بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. هدیه محضر روح مطهر مرحوم کلینی رضوان الله علیه، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. الحمدلله و المنه به باب و صفت العلماء رسیدیم. مرحوم کلینی در این باب که حدود 8 بل 7 حدیث داره، راجع به صفات علما، ویژگی های علما صحبت میکنه، روایات رو جمع آوری میکنه. روایت اول از وجود نازنین امام صادق. معاویه ابن وهب میگه از حضرت شنیدم که میفرمود اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار. بیاموزید علم را، اطلبو طلب کنید علم را، و تزینوا بعد از این که شما علم را طلب کردید و اصطلاحاً عالم شدید، تازه مرحله بعد شروع میشه. تزینوا، زینت کنید خودتون را، بالحلم و الوقار. علم به تنهایی زینت نیست. علم اگر بنا باشد ما را به تکبر، به عجب، به خود برتربینی، به استبداد در رأی برساند، خیلی بده. نه تنها زینت نیست، بلکه بدترین زشتی است. بالاترین حجاب، حجاب علم است، البته اگر زینت نشه. پس خود علم به تنهایی زینت نیست، بلکه زینت علم الحلم و الوقار است. حلم یعنی بردباری. در مواجهه با افرادی که نمیدانند، عالم باید صبور باشد، عالم باید بتواند حرف مخالف را تحمل کند. ما در روایت داریم که وقتی یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه در حال طواف بود، مخالفین معمولا در مکه و مدینه بودند، می آمدند در مکانهای شلوغ، شروع می کردند عقایدشون رو بررسی اعلان کردند. این صحابی امام صادق وقتی نظر مخالفین رو شنید داغ شد، رفت جلو با الفاظ تندی خدا شما رو لعنت کنه، انشالله که از بین برید، دور خانه خدا آمده اید این طوری حرف میزنید. این بنده خدا گفت که این زندیق یعنی بیدین مخالف خدا، گفت که شما از چه طایفه اید، از چه گروهی هستید؟ گفت من شیعم، من از صحابی امام صادقم. این منده خدا گفت من پیش امام صادق مکرر رفتم و حرفهای تندتری زدم و هیچگاه امام صادق مثل شما با ما برخورد نکرد. امام حلم دارد در مواجهه با نظر مخالف. عالم کسی است که به زینت حلم آراسته بشود، یک، و اهل وقار باشد. وقار در لغت به معنای سنگینی است. وقار و سکینه دو تا لفظ مترادفند. وقار به معنای ظاهری سنگین و وجیه است. قرآن سنگین است. سنگین یعنی چی؟ یعنی خیلی با وقاره، خیلی جملات پرمضمون است. انسان عالم نباید سبک سری در بیاره، حرفی بزند، عملی کند. از علما انتظار خاصی میره. البته از علما انتظار خاصی میره معنیش تکبر نیست ها، کار به جایی نرسد ما برای اینکه حفظ جایگاه کنیم متکبرانه راه بریم، این بده. نه، خدا حفظ کنه آیت الله مظاهری رو. ایشون یه وقتی دامادشون بیمار شده بود، بعد رفته بودند خانه داماد، مردم هم نشسته بودند. پسر این آقا یعنی نوه آیت الله مظاهری، خب چند روز بود بعد پدرش بیمار بود، خانه حالت بیمارستان و اینطوری بود. وقتی پدر بزرگش رو دید، یه دفعه اومد پیشش بازی کنه. اون کسی که استاد ما در اون مجلس بود فرمود که آیت الله مرجع تقلید ایشون، عمامه از سر برداشت، حالا جمع هم نشستن، این بچه افتاد تو ریش ایشون، تو سرش میزد، ریششون میکشید، باش بازی میکرد. چون شرایط جوری بود که این بچه احتیاج داشت به همبازی، به مهربانی. اصلا شرایط، حالا مردم چی میگن، برای ما زشته. ما دیگه از پیغمبر که بالاتر نیستیم، در نماز حسنین می اومدن بازی میکردن، حسنین رو روی شانه می نشون. در روایت داره اینش ابن شهرآشوب نقل میکنه، پیغمبر هر وقت از سفر برمیگشت دم مدینه که میرسید بچه‌ها می اومدن استقبال، پیغمبر دو پشته سه پشته سوار این حیوان میکرد، نوبت به نوبت سوار میشدن، پیاده میشدن، پیغمبر با اینها بازی میکرد. وقتی داریم میگیم وقار یعنی سنگینی، با تکبر اشتباه گرفته نشه. سنگین حرف بزن، عالمانه حرف بزن، پخته حرف بزن، حرفهای سبکسری نزن. در قبال وقار سکینه است. سکینه وزین بودن روح است، سنگین بودن درونی است. آدم از درون باید سکینه داشته باشد، از بیرون باید وقار. در هر صورت فرمود اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم. علما، برای دانش آموزانتان، برای کسانی که از شما علم آموزند، تواضع داشته باشید، فروتن باشید. و تواضع لمن طلبتم منه العلم، و برای اساتیدتون هم متواضع باشید. هر کسی نسبت به دو گروه باید تواضع داشته باشد، گروه بالاتر از خودش که میشوند اساتید، گروه پایینتر از خودش که میشوند شاگردها. انسان باید در مقابل شاگردها و اساتیدش متواضعانه برخورد کند. فرمود ولا تکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم باطلکم به حقکم. خوب این یک جمله رو توجه کنید، جمله جمله مهمی است. فرمود که لا تکونوا علماء جبارین، دقیقاً در قبال همین جمله‌ای که حضرت فرمود تواضع داشته باشید، مواظب باشید، زینت حلم داشته باشید، زینت وقار داشته باشید، اون نکته‌ای که شبهه‌ای که آفتی که ممکنه در انسان به وجود بیاد جباریته، یا حالت خود برتربینی، یا حالت من میدانم تو نمیدانی، من میفهمم تو نمیفهمی. بعضی وقتا گفته میشه العوام کالانعام، مردم عادی مثل حیوانند، العیاذ بالله. حرف درست نیست. حضرت فرمود لا تکون علما جبارین، عالمان خود رعی نباشید، عالمان متکبر نباشید. چرا؟ فیذهب باطلکم به حق بکن، چرا که باطل شما حق شما را از بین میبرد. باطل چیست؟ حق چیست؟ مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول سه تا نظر، سه تا مرحله برای این جمله ذکر میکنه. اینکه مواظب باشید باطل شما حق شما را از بین نبرد. یک، اینکه فرمود اگر تکبر آمد علم میرود، باطل میشود تکبر، حق میشود علم. با تکبر علم کسب نمیکنید، در همون مرحله ای که دارید میمونید. چهار کلاس درس خوندی، به یه سطح علمی رسیدی، تکبر ورزیدی، خدا دیگه نمیذاره علم یاد بگیری. میدونی علم در لسان روایات نور است، خدا باید عنایت کند. علم این سیاهه ها نیست، هزاران صفحه بخوانی بدون توجه عالم نمیشی، ولی خدا عنایت کنه یک شبه عالم میشی. اگر کسی تکبر داشت، یک، خدا علم را از او منع میکنه. پس معنای اول جمله یذهب باطلکم به حقکم، باطل شما حقتان را میبرد، تکبرتون جباریتتون مانع علم میشه. معنای دو حتی تکبر درونی برای علما بده، انسان هم سکینه میخواهد، هم وقار، هم از درون هم از بیرون. اصلا حس تکبر بده. ببینید اگر شما به فرض میگم نسبت به علم تکبر داشته باشی، اون مکانیک هم نسبت به مکانیکش تکبر داشته باشه، خب او هم علم داره، حالا علمش در حیطه خودشه. این آقای داروساز هم که تو رفتی پیشش تکبر بورزه، بگه وای بر تو، تو مریض شدی، تو اومدی اینجا، من باید تو رو خوب کنم، تو شفاعت دست من، اگر من نباشم تو بدبخت میشی، چقدر بده. آدم بیمار رفته دکتر، دکتر به جای اینکه حال منو درک کنه، زودتر منو خوب کنه، هی سرکوف بزنه، هی بگه تو جاهلی، هی بگه تو چیزی نمیفهم، خیلی بده. پس هر کسی در رشته خودش یک علمی داره و نباید تکبر کنه، چه درون چه بیرون. خب مطلب اول تکبر ورزیدی، خدا علم رو منع میکنه. مطلب دوم، تکبر که آمد شرافت و عزتی که به سبب علم آمده میرود، حق میشود اون شرافت، عزت، بزرگی. مردم تو را به خاطر علمت دوست دارن، احترامت میکنه. تکبر که ورزیدی میگن فلانی خودش رو گرفته، خودش رو گم کرده و دیگه عزتی در بین جامعه نخواهی داشت. معنای سومی که مرحوم علامه مجلسی میفرماد اینه که تکبر که آمد ثواب تعلیم میرود. خیلی جمله قشنگه، سه تا مرحله باید مجلسی باشی که بتوانی از یک جمله سه مطلب رو استخراج کنی. بعد بشناسی مذاق اهل بیت را. نزا توصیه میکنم اگر یه وقتی خواستید در بین شروح کافی یه وقتی نیاز شد رجوع کنید، اول مرآت الاهول، ایشون حدیث شناسه، مذاق اهل بیت رو میشناسه، یعنی حدیث را فقط از جهت علمی بررسی نمیکنه، مذاق اهل بیت هم دستشه، اونقدر اونس داشته میدونه اهل بیت نوعا چه چیزی بیان میکنه، هدفشون خیلی مهمه. خب ایشون سه تا معنا رو ببین، اگر میخواهی پیش خدا عزیز باشی، خدا بهت علم بده، تکبر نورز. اگر میخواهی پیش مردم عزیز باشی، علم با علمت مردم گرامی بدارن تو رو، تکبر نورز. و در اگر میخواهی ثواب اعمالت برات بمونه در قیامت به دردت بخوره، تکبر نورز. علم به تنهایی زینت نیست، علم زینتی میخواهد به اسم حل، وقار، تواضع، تواضع نسبت به اساتیدت، تواضع نسبت به شاگردانت. مبادا متکبر باشی، تکبر در سه مرحله باعث میشود حق تو از بین بره. خیلی روایت کوتاه ولی پرمضمون. حدیث دوم، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله، امام صادق سلام الله علیه راجع به این آیه قرآن انما یخشى الله من عباده العلماء، در بین آیه معناش اینه در بین بندگان خدا تنها و تنها، انما فقط و فقط در بین همه بندگان کسانی خشیت دارند، ترس دارند که عالم به خدا باشند. اصلا کسی که خدا را نشناسد نمیفهمد چرا باید بترسد، نمیفهمد عظمت چیست، نمیفهمد کمال چیست. خب این فکر میکنه همه چیز در حد خودشه، میگه خدا هم یکی مثل ماست. ولی اگر خدا را شناختی در مقابل او خاضع میشوی، خاشع میشوی، فروتن میشه. قرآن کریم فرمود فقط و فقط علما هستند که به مقام خشیت میرسند. امام صادق در ذیل این آیه فرمود یعنی بالعلماء مأمن بالعلماء من صدق فعله قوله. آیه قرآن نمیگه هر کسی مدرک دکترا داشت از خدا میترسد، کسانی که علم داشته باشن. علم دوباره رجوعت میدم به اون حدیث، فرمود علم سه نوع است: یک، آیه محکمه، فریضه عادل، سنت قائمه، اعتقادات، اخلاق، احکام. اگر شما در این سه سطح بودید به اضافه من صدق فعله قوله، کارهاتم بر مبنای حرفات باشه. منی که در مورد وفای به عهد سخنرانی میکنم، اگر خودم در عمل وفای به عهد نکنم، در بدی دروغ حرف میزنم، خودم دروغ میگم. حضرت فرمود تو عالم نیستی، عالم اونجاییست که انسان فعلش و قولش یکی باشد. تا قبل از اون علم هست ولی عالم نیست. پس با توجه به این حدیث دوم، ما چهار گروه عالم داریم: یک، اعتقادات بلد باشد، احکام بلد باشد، اخلاق بلد باشد، به حرفهاش عمل کنه. اگر عمل نکند عالم نیست. یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم صراحتا. کسی که فعلش و قولش تطابق و هماهنگی نداشته باشد اصلا عالم نیست. علم دارد ولی عالم نیست. چه بسیار عالمانی که جهلشون اونها را کشت. جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه است از اون جملاتی که بسیار ترسناکه برای اهل علم. رب عالم، چه بسیار عالمانی که جهل اونها رو کشت. آقا این که عالم بود که، جهل چرا کشتش؟ عالمی که عمل نکنه جاهلی است که تظاهر به علم میکنه. یادتون خوندی؟ بعضی عالمن، بعضی جاهلن، ولی جهلشون اون ادعای علمشون تازه عجب هم براشون میاره. حواسمون باشه. حدیث سوم، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد البرقی ان اسماعیل ابن مهران ان ابی سعید القمات ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام از وجود نازنین امام صادق. قال حضرت فرمود که قال امیر المؤمنین، روایت را امام صادق از امیر المؤمنین نقل میکنه. امیر بیان فرمود الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، آیا دوست دارید فقیه ترین فقیهان را به شما معرفی کنم؟ آیا دوست دارید کسی که حقا فقیه است را به شما معرفی کنم؟ خیلی خوبه دیگه، حضرت دست بگذار روی نفر بگه آقا ایشون واقعا حقا انصافا فقیهه، این خودش میشه معیار. ببینیم فقیه واقعی چه کسی است. فرمود من لم یقنت الناس من رحمت الله، فقیه و دین شناس واقعی و کامل و حقیقی کسی است که وقتی میگم حقیقی زود ذهنت بره به حق، عالم بر خدا حق است و عالم را بر مبنای حق آفریده، و وقتی من میگم حقیقی یعنی مطابق با حق. دینشناس حقیقی کسی است که لم یقنت الناس من رحمت الله، مردم را از رحمت خدا ناامید نکن، و از اون طرف ولم یؤمنهم من عذاب الله، مردم را از عذاب الهی هم ایمن نکنه. بعضی ها فقط آیه یأس میخوانند، خدا جهنم میبره میسوزان، بعضی ها فقط آیه رحمت میخوانند، رحمان و رحیم بودن خدا را، هیچ وقت نمیگه خدا اشد المعاقبین است. این یک طرف، هر دو بدن. فقیه کسی است که در جای خودش مردم رو رحمت، در جای خودش مردم رو میترساند. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، عالم واقعی کسی است که به مردم رخصت نمیدهد گناه کنند. تو بیانش، تو حرف زدنش، تو عمل کردش، تو اجرای احکام دین طوری برخورد کن که کسی جرأت نکند گناه کند، رخصت به گناهکار نمیدهد. ولم یترک القرآن رغبتاً عنه الى غیره، عالم و فقیه حقیقی کسی است که قرآن را ترک نمی کند رغبتاً عن. ما یک رغبتاً الا داریم، یک رغبتاً عنه داریم. رغبت به معنای اشتیاقه، اگر با الا متعدی شد یعنی شوق به چیزی، اگر با عن متعدی شد یعنی پشت کردن، رو برگردانه. عالم و فقیه حقیقی کسی است که پشت به قرآن نمی کند الا غیر قرآن. بعضی ها سراغ خواب، سراغ مکاشفه میرن، قرآن رو کنار میگذاره، مکاشفه من اینطوری بود. بعضی ها سراغ استحسان میرن، بیا رأی ریزی کنیم. آقا قرآن نظر صریح داره، رأی ریزی چیه؟ من اینطوری میفهمم، نظر تو خلاف قرآنه. فقیه کسی است که هیچ چیزی را بر قرآن ترجیح نمیدهد، به هیچ سمتی متمایل نمیشود که پشت به قرآن باشد. فرمود الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا یعنی آگاه باشید، یعنی فعلا آگاه نیستید، یعنی خیلی هاتون حواستون نیست، الان آگاه بشید. هیچ خیری نیست در علمی که فهم درش نباشه، حفظیات به درد نمیخوره، علم باید همراه با فهم باشه. الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، بدانید هیچ خیری نیست در قراءتی که همراه تدبر نباشد. دبره به معنای پشته، دیدید به اون گوسفندی که جلوی گله میره میگن دوبر، دوبر یعنی گوسفندی که همه پشت سر او حرکت میکنن، او جلودار، همه پشت سر او هستن. پس تدبر یعنی پشت پرده را دیدن، یعنی از ظاهر عبور کن به معانی باطنی برس. الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، هیچ خیری نیست در این قرآنی که میخونی ولی تدبر، فهم، باطن قرآن رو نفهمی. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، هیچ خیر در عبادتی نیست که فکر نکنی. خدا که نمیخواست منو تو رو اذیت کنه، خدا میخواست عبادت ما را برساند به عبودیت، به خشوع، به خضوع، به انس دائم، به اینها باید فکر کرد. و فی روایت اخرى، در روایت دیگری همین جمله حضرت این گونه نقل شده: الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، این رو که خوندیم، خیر در علمی نیست که فهم درش نباشه. لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر، گفتیم. این دوتا جملهش متفاوته. روایت اول فرمود لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، روایت دوم الا لا خیر فی عبادت لا فقه لها، هیچ خیری در عبادتی نیست که فقه براش نباشه. میگه آقا این نماز تو اینطوری خوندی، رو چه حساب خوندی؟ میگه همینطوری. مرجعت کیه؟ یا باید مجتهد باشی یا باید مقلد باشی. این که همینطوری عبادت کنی که نشد که، باید از فقه بگیری عبادت را. حالا شما همه خرافات رو در نظر بگیرید، چرا این کار رو کردی؟ شنیدم میگن از قدیم گفتن فقهش کجاست، حکم دینیش کجاست، شما به اسم دین دارید به مردم نشان میدید، در حالی که این دینی نیست. پس هیچ خیری در عبادتی نیست که فقه نه، فقه نداشته باشه، یعنی اشتباه باشه، وضوء اشتباه باشه، نماز اشتباه باشه، غسل اشتباه باشه. الا لا خیر فی نسکن لا ورع فیها، بدانید هیچ خیری نیست در نسک. نسک به معنای عبادات ظاهری است، همین نماز، همین حج، همین روزه. بدانید هیچ خیری در عبادات نیست، لا ورع فی، به شرط این که ورع در او نباشد. ورع اون حالت درونی است. ما ظاهر عبادت را می‌خواهیم، ولی بیش از ظاهر به باطن عبادت احتیاج داریم. هیچ خیری در عبادت نیست مگر این که همراه با خضوع باشه، ورع باشه، انسان را از گناه دور کنه. شبیه روایت شماره 3 را در حکمت 90 نهج البلاغه هم میتونید ببینید. الفقیه کل الفقیه از امیر المؤمنین در حکمت 90 نهج البلاغه هم ذکر شده. الحمدلله رب العالمین.